40 سال پس از مرگ میشل فوکو، انتشار دو کتاب تازه از این فیلسوف نامی فرانسوی در کشورش با استقبال رسانه‌ها و منتقدان روبرو شده. این دو کتاب چیستن و برای زمان کنونی چه اهمیتی دارن؟ موضوع گزارش مصطفی خلجی است.
انتشار برخی از آثار یک نویسنده پس از مرگش امری متداول در بازار نشر است، اما حجم آثار منتشر نشده از میشل فوکو پس از مرگ او بدون شک در نوع خود کم سابقه است. یکی از آثاری که به تازگی منتشر شده تبارشناسی جنسیت نام دارد که در چارچوب پروژه فکری فوکو درباره تاریخ جنسیت است. این کتاب در واقع مجموعی از متون منتشر نشده از جمله متن کنفرانس‌های فوکو در آمریکا درباره سرکوب و متن دوره او در دانشگاه ساو پائولو در مورد تبارشناسی دانش مدرن جنسیت است و خواننده را با دیدگاه اولیه فوکو درباره تاریخ جنسیت آشنا می‌کند. اما دیدگاه فوکو نسبت به جنسیت چه بود؟ شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
فوکو مقوله جنسیت رو در ارتباط با مناسبات قدرت بررسی می‌کنه. مسئله زن بودن یا مرد بودن نیست. مسئله اینه که چگونه این مسائل جنسیتی در خدمت اداره و کنترل انسان‌ها قرار می‌گیرد.
منتقدان در کل میشل فوکو را ادامه دهنده راه فلسفی امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی می‌دانند، یعنی نگارش آثاری در زمینه تاریخ انتقادی اندیشه. علیرضا منافزاده، پژوهشگر ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
آنچه در تفکر او برای من جالب است، شیوه نگرش او به فرهنگ غربی است. خودش میگه برای درنگریستن در فرهنگ غربی، عمیق نگریستن در فرهنگ غربی که فرهنگ خود اوست، باید به مقولات و مفاهیمی مجهز شد که کاملا تازگی دارن. برای همین میگه شاید یک چینی که با مقولات و مفاهیم دیگری به ما مینگرد بتواند بهتر این فرهنگ رو نقد بکند. در نتیجه او میکوشه مقولات و مفاهیم تازه‌ای بیافرینه و برای همین آثاری ماندگار در نقد فرهنگ غربی از خود به جا میگذاره.
کتاب دوم مجموع مصاحبه‌های رادیویی با میشل فوکو در فاصله سالهای 1961 تا 1983 است و شامل بیش از 900 صفحه متن 63 مصاحبه رادیویی است. در اوایل دهه 60 میلادی که فوکو پس از سالها دوری از فرانسه به کشورش باز میگردد، در برنامه‌های رادیویی حضور پررنگی پیدا می‌کند. اهمیت این کتاب این است که در درجه اول کنجکاوی سیری ناپذیر ذهن میشل فوکو را منعکس می‌کند در زمینه‌های فلسفه، علوم انسانی، پزشکی و به ویژه روانپزشکی، تاریخ، ادبیات، سیاست، تئاتر و موضوعات دیگر. او از فرصت مصاحبه‌های رادیویی برای توضیح ایده‌هایش استفاده می‌کند. به عنوان نمونه، فوکو در یکی از مصاحبه‌ها که در سال 1971 انجام شده، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان جامعه آینده را تصور کرد، گفت:
نه، من فکر نمی‌کنم که می‌توان چنین چیزی را تصور کرد و فکر نمی‌کنم که باید چنین چیزی را تصور کرد. چون شکل‌هایی که ما بر اساس اونها جامعه آینده را تصور می‌کنیم، ضرورتاً از جامعه کنونی که در آن زندگی می‌کنیم گرفته میشه. بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره که تصور بر مبنای توانایی درونی خودش انجام بشه. من فکر می‌کنم اون چیزی که باید انجام داد اینه که حساسیت خودمون رو هر روز شدیداً افزایش بدیم. این بر رویا پردازی در مورد یه جامعه دیگه ارجحیت داره. باید در جامعه کنونیمون تمام نقاطی رو که اعمال قدرت برای افراد غیر قابل تحمل یا غیر قابل پذیرشه نشانه گذاری کنیم. هر جایی که سرکوب میشیم یا ضربه میخوریم باید در همونجا طغیان کنیم. باید در همونجا مخالفت کنیم. باید همونجا اعمال قدرت مقابل حق اعتراض قرار بگیره. این کاریه که باید انجام داد، نه تصور یک جامعه دیگه.
Il faut là opposer à l'exercice du pouvoir le droit à la révolte. C'est cela qu'il faut faire et pas imaginer une autre société.
خانم شفیق تاکید میکند که فوکو به دنبال یک الگوی مشخص نبود.
فوکو یک الگوی ایدئال ارائه نمیده، اساسا به این الگوی ایدئال اعتقادی نداره، بلکه میگه ما باید در هر مرحله که هستیم این مناسبات قدرت رو شناسایی کنیم، به اصطلاح مناسبات سلطه رو شناسایی کنیم و اونها رو پدیدار کنیم. خب طبعا خودش به آزادی منجر میشه. و خب نهایتا اشاره کنم که تمام این رویکردهای فوکو خودش باز مورد بحثه، یعنی این بحثا بازه، همچنان که در علوم انسانی و فلسفی و اینا در وقتی در حالت تحول هیچ چیزی به عنوان آیه در نظر گرفته نمیشه. اینو باید دقت کنیم، یعنی ما نمیتونیم از فوکو یک پیغمبر ایده ها بسازیم، بلکه میتونیم از نحوه کنکاشی که اون در موضوعات کرده بسیار بیاموزیم، همچنان که میتونیم در بعضی موارد هم افتراق نظر داشته باشیم.
اهمیت دیگر کتاب مصاحبه های فوکو پرداخت متفاوت او در این مصاحبه ها به اندیشه های خود اوست، به این معنی که فوکوی مکتوب با فوکوی شفاهی تفاوت های اساسی دارد. این فیلسوف در مصاحبه‌های شفاهی تلاش کرده بود سبک رایج در کتاب‌هایش را کنار بگذارد و پشت میکروفون با فشرده‌گویی صرفاً در پی کنجکاوتر کردن ذهن مخاطب باشد.